اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. توماس رویس نماینده خاص ایالات متحده در افغانستان میگوید که در سفرش به بریتانیا مسائل مربوط به افغانستان را با مقامهای آن کشور مورد گفتگو قرار داده است. رویس در تویترش نگاشته است که در این سفر با طارق احمد وزیر دولت برای امور خارجه، کامن ویلت و انکشافی بریتانیا و اندرو مکوبری نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرده است، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. وست تاکید کرده است که امریکا و بریتانیا دیدگاه مشترک در مورد مسائل مربوط به افغانستان دارند. به نقل از رادیوی آزادی، سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه خود از افزایش مهاجرت افغانها در سالهای 2021 و 2022 خبر داده است. در این گزارش آمده است که در این دو سال 3.6 میلیون افغان به بیرون مهاجرت کردند که از این میان 70% به ایران، 18% به پاکستان، 11% به ترکیه و اروپا و 2% دیگرشان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. IOM افزوده است از سال 2012 بدین سو 6.9 میلیون تن افغانستان را برای مهاجرت ترک کردند. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم میگوید که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه‌ها و معیارهای امنیت مواد غذایی که تضمین میکند آنچه خورده میشود برای مصرف به خطر است. ملل متحد در روز جهانی غذای سالم طی بیانیه به نقل از دکتر ماریا نیرا معاون رئیس عمومی سازمان جهانی صحت گفته است که امنیت غذایی بر سلامت انسانها تاثیر مستقیم دارد. بر اساس این بیانیه بیش از 200 بیماری از اسهال گرفته تا سرطان با اثر خوردن غذای آلوده به باکتریا، ویروس، پارازیت یا مواد کیمیایی ایجاد می شود. این سازمان گفته است که در افغانستان تنها 6 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. در شرایطی که پاکستان در آستانه عدم توانایی باز پرداخت وامهایش قرار دارد و میلیون ها نفر به دلیل افزایش مخارج غذا و سوخت به فقر کشیده شدند، فشار بر مؤسسات خیریه مانند سیلانی در حال افزایش است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این کشور کمتر از 10% است، به این معنی که دولت کمتر از 10% از اندازه اقتصاد را به صورت مالیات دریافت می کند. آنچه اکثر کشورها برای رشد اقتصادی نیاز دارند، به گفته کارشناسان، مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل 15% است. به نقل از سرویس فارسی صدای امریکا، مقامات امریکایی از گفتگوی صریح و شفاف انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که عملا رهبری این کشور را بر عهده دارد درباره موضوعات مختلف خبر دادند. به نوشته رویترز، مقامات امریکایی گفتند که این گفتگوها طیف وسیع از موضوعات از جمله حقوق بشر را در بر گرفته است. وزیر امور خارجه ایالات متحده شام سه شنبه وارد عربستان سعودی شد. دو کشور بر سر مسائل مختلف از جمله سیاست ایالات متحده در خصوص ایران، امنیت منطقه، قیمت نفت و همچنین مسئله حقوق بشر اختلاف داشتند. عربستان سعودی در حال خواستار سیاست سختگیرانه تر علیه برنامه هسته ایران بوده است که جمهوری اسلامی به تازگی و پس از 7 سال سفارت خود را در ریاض بازگشایی کرد. قبلا مقامات امریکایی به صدای امریکا گفته بودند که امیدوار هستند با بازگشایی سفارت‌های ایران و عربستان سعودی تنش در منطقه کاهش یابد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با کوسوو گفتند که در یک بنبست تنش آمیز با سربها در شمال این کشور عقب نشینی کند. در غیر این صورت با عواقب متحدان قدیمی غربیش مواجه خواهد شد. این هشدارها در حالی مطرح شد که نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا سفر خود را به کوسوو و سربیا به پایان رساندند تا تنش‌هایی را که هفته گذشته به خشونت کشیده شد و ده‌ها سرباز حافظ صلح ناتو و معترضان سرب در شمال کوسوو زخمی شدند کاهش دهند. مایک پنس، معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه 7 جون نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رسما اعلام کرد. پنس که معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود، اکنون برای کسب نامزدی این حزب با رئیس قبلیش رقابت خواهد کرد. پنس در یک پیام ویدیویی گفت: امروز در حضور خدا و خانواده‌ام اعلام میکنم که برای کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده رقابت خواهم کرد. آگاهان امور میگویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با آزمون برقراری تعادل در روابط با روسیه و متحدین غربی خود مواجه است و مسئله عضویت سویدن در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو آزمایش مهم برای وفاداری انقره به این پیمان و غرب است. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه در تماس با همتایان روسی و اوکراینی خود خواستار تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای بررسی تخریب بند آب کاخوفکا شد. مسکو و اوکراین بار ملامت این رویداد را به دوش همدیگر انداختند. وزارت خارجه چین نیز به پیامدهای انسانی، اقتصادی و محیط زیستی پس از تخریب یک بند در جنوب اوکراین ابراز نگرانی کرد. به دنبال گسترش دود ناشی از آتش سوزی جنگلات در کانادا، در 15 ایالت شرقی و شمال شرقی ایالات متحده هشدار آلودگی هوا داده شده است. مقامات سی‌ای از ایالت‌های ورمونت گرفته تا کارولینای جنوبی روز چهارشنبه 7 جون به باشندگان این ایالت‌ها از موجودیت مواد آلوده در هوا به میزان بلندتر از سطح سی‌ای هشدار دادند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
مقامات اوکراینی پایگاه برقی آبی کاخوفکا را پس از آن که تخریب شد زیر نظر دارند و میگویند که وقوع سیل از این مخزن آسیب دیده پایگاه هسته‌ای ژاپروژیا را تهدید میکند. این نیروگاه هسته‌ای پس از آن که توسط نیروهای روسی اشغال شده است، از مخزن آب کاخوفکا برای سرد کردن رکتورهای خود استفاده میکند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
بند برق آبی کاخوفکا بر روز سه‌شنبه منفجر شد و بخشی از آن فرو ریخت که باعث رها شدن مقدار زیاد آب شد که از آن برای سرساختن پایگاه هسته‌ای زاپوریژیا استفاده می شد. رافائل ماریانو گروسی، رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی، گفت که تخریب این بند هیچ خطر فوری را برای پایگاه هسته‌ای ایجاد نمی کند، اما اضافه کرد که وضعیت به شدت بی‌ثبات است.
با کارکنان اداره بین المللی انرژی اتمی در محل اطلاع داده شده که تخریب بند آب نووا کاخوفکا در حال حاضر منجر به کاهش حدود 5 سانتی متر آب در ساعت در سطح آب مخزن شده است. انتشار آب در سطح کل در مخزن کاخوفکا در حال کاهش است. ما خطرات احتمالی را ارزیابی کردیم که نشان می‌دهد سطح آب در مخزن کاخوفکا به قدر پایین خواهد آمد که آب ورودی به حوضچه سرد کننده خشک خواهد شد.
با این حال آقای مارک به صدای امریکا گفت از آنجایی که رکتورهای زاپوریژیا خاموشند هیچ خطر فوری برای پایگاه اتمی وجود ندارد و اما نگرانی های در مورد نحوه اداره این پایگاه وجود دارد، زیرا بیشتر از یک سال می شود که این پایگاه توسط نیروهای روسی اشغال شده و اداره می شود. پترو کوتین، رئیس شرکت دولتی هسته‌ای اوکراین به نام انرگواتم، به صدای امریکا گفت که تعداد پرسنل نظامی روسیه در پایگاه هسته‌ای بیشتر از تعدادی است که در پایگاه خدمت میکنند. مقامات انرژی اوکراین میگویند که وضعیت را تماشا میکنند ولی کنترل بر آنچه در آنجا اتفاق میافتد ندارند.
بزرگترین خطر این است که پایگاه هسته‌ای به یک پایگاه نظامی کاملا فعال تبدیل شده، چون دیده می شود که در اینجا خطوط دفاعی درست کردند و تجهیزات نظامی زیاده آوردند. افرادی که پایگاه را اداره می کنند اصلا نمی دانند که با چی چیز سر و کار دارند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که هر گونه اقدام نادرست می‌تواند منجر به انتشار تششعات شود و پیامدهای فاجعه‌باری را در سراسر اروپا، روسیه و دریای مدیترانه به بار آورد. جرمن گلوشچنکو، وزیر انرژی اوکراین، با این موضوع موافق است. مقامات اداره بین المللی انرژی اتمی تحولات را از نزدیک زیر نظر دارند و در حال برنامه ریزی برای سفر بعدی خود به زاپوریژیا در اواسط ماه جون هستند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
موزیم آقا خان در کانادا به مناسبت 750مین سال روز در گذشت مولانا جلال الدین محمد بلخی نمایشگاهی را میزبانی میکند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که چند نسخه اولیه از آثار مولانا در این نمایشگاه نیز به نمایش گذاشته شده است. احمد فرشاد صالح این گزارش را در مورد تهیه کرده است.
سفر معنوی به زندگی و میراث جاودان جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، صوفی، شاعر و عارف نامدار در زبان فارسی در آمریکای شمالی. کنجکاوی و حس شگفتی صدها انسان متاثر از اندیشه مولانا را قرنها پس از مرگ او زیر این سقف فراخوانده است. موزه آقا خان در تورنتوی کانادا ده‌ها نسخه خطی، نقاشی و آثار را به نمایش درآورده است که حکایت آوارگی او و فامیلش را از آسیا بروم که ترکیه کنونی است بازگو می کند. یکی از شهکارهای مولانا کلام او در مثنوی معنوی است. در میان چندین نسخه خطی نثر نادر، این مثنوی معنوی از کتابخانه بریتانیا به امانت آورده شده است که احتمالاً با آبرنگ، جوهر، طلا و نقره نگاشته شده است.
We have outstanding examples of manuscripts that contain Rumi's poetry.
ما نمونه های فوق العاده ای از نسخه های خطی اشعار مولانا را اینجا در موزیم آقا خان داریم که در قرن 17 به میان آمده و بسیار اندکند. این دست خط ها شامل 50 نقاشی می شود که به گونه زندگی مولانا را به تصویر کشیده است. ما همچنان نسخه بسیار قدیمی از مثنوی معنوی را اینجا داریم که قدامت آن به قرن 14 برمیگردد و از کتابخانه بریتانیا برای ما به امانت داده شده است.
مولانا که برایش رنگ و مذهب قرنها پیش رنگ باخته بود، شیفتگان بسیاری در گوشه هایی از جهان دارد و این روزها این نمایشگاه فرصتی را ایجاد کرده است که گردشگران و ساکنان شهرهای گوناگون کانادا سر به این موزیم بزنند. موزیمی که میراثدار جامعه فرهنگ جهان اسلام در قاره آمریکاست.
بیشتر از من افغان که فارسی زبان هستم، مردم ها به زبان های مختلف کشور اینجا میان بازدید میکنن و از اشعار و گفته های مولانا برداشت های جالب دارن و بسیار علاقمند هستن، طور که یکی دو تا از دوستای کلیفم از کدام کشور بودن در حدود 10 الی 15 دقیقه در مورد یکی از کتابای رومی بین هم صحبت داشتن که برای ما بسیار جالب و جذاب بود.
بیرون ساختمان این روزها نقل قول ماندگار مولانای جلال الدین محمد بلخی و چشم میخورد که به انعکاس آن در آب به انگلیسی نگاشته شده است که صدایی هست که از کلمات استفاده نمیشود. بدین معنا تعبیر یافته که برای بعضی از تجارب کلمات ناکافی است و صدای بی کلام درونی و نیروهای غیر کلامی از طریق قلب و روح می تواند ارتباط عمیق تری را برمغان بیاورد. زیر سقف این گنجینه پربار هنری، هزاران نشانه و اثر گرانبها و نادر از شکوه جلال تمدن اسلامی به نمایش گذاشته شده است و این نمایشگاه روزانه ده‌ها و حتی صدها بازدید کننده را به خود فرا می‌خواند.
آنچه را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
زمان آن است که پیوستن سویدن به ناتو نهایی شود. ایالات متحده ترکیه را ترغیب میکند تا پیوستن سویدن را به ناتو به سرعت منظور کند. پس از تهاجم بی‌جهت و تمام عیار نظامی روسیه بر اوکراین، سویدن و همسایش فنلند پلیسی دیرینه بی‌طرفی نظامی را کنار گذاشته و سال گذشته در پی کسب عضویت ناتو برآمدند. فنلند در ماه اپریل رسما به ناتو پیوست، اما ترکیه و هنگری تا هنوز پیوستن سویدن را به این پیمان منظور نکردند، زیرا بر اساس ماده پنجم پالیسی ناتو که حمله بر یک عضو این پیمان به مفهوم حمله بر تمام اعضایان است، گسترش این پیمان و پیوستن اعضای جدید به آن را نیز باید تمام اعضا منظور کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری با صدر اعظم سویدن گفت که ایالات متحده می خواهد که تا ماه جولای که نشست سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس برگزار می شود، می دانیم زمانی که این روند نهایی شود این پیمان قوی تر بوده و در وضعیت بهتری قرار خواهد داشت. پس ترکیه و هنگری را ترغیب می کنند که پیوستن سویدن را به ناتو هر چی زودتر منظور کنند. هیچ دلیلی برای زمان بیشتر وجود ندارد. سویدن همکنون آماده است. این تصمیم باید همکنون به پیش برده شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که سویدن مانند فنلند گام‌های بسیار قابل ملاحظه برداشتند تا به نگرانی‌های مشروع مطرح شده از سوی ترکیه رسیدگی کند. او گفت بنابراین منتظریم که این روند در هفته‌های آینده تکمیل شود. هیچ شکی نداریم که این کار شدنی است و باید شود و ما منتظر انجام آن هستیم. بلینکن تذکر داد که سویدن از دیر زمان شریک ناتو بوده و تعهدات خود را به ناتو، مأموریت و اعضای آن به اثبات رسانده است. او افزود یک دموکراسی قوی پر جنب و جوش با نیروهای با قابلیت بسیار بلند که برای سالها و دهها دوش و دوش اعضای ناتو کار کرده است برای رعایت مکلفیت هایی که پیمان ما را مستحکم نگه داشته است به شمول ماده پنجم به کلی متعهد است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین به این نکته اشاره کرد که سویدن پس از آغاز تهاجم تمام عیار و ظالمانه روسیه بر اوکراین با چه سرعتی 2 میلیارد دلار کمک نظامی، بشری و اقتصادی را به اوکراین فراهم کرد. انتونی بلینکن گفت در زمانهای آزمون برانگیز داشتن متحدان نزدیک، شرکای نزدیک و دوستان نزدیک مهمترین چیزها است. ایالات متحده متحد و دوست و بزودی مؤتلف نزدیکتر از سویدن خواسته نمیتواند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
کشورهای منطقه به شمول روسیه و تاجیکستان درباره وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند. روسیه و تاجیکستان در دیدار اخیرشان خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شده است. حکومتی که بتواند توریسم، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت ها از افغانستان به خارج را مهار کند. توجه شما را به مصاحبه فوزیه احسان با دکتر آصف مبلغ جلب می کنم.
مبلغ صاحب، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه البته در تاجیکستان با همتای تاجیکیش در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده. شما چقدر این نگرانی ها را به جای می دانین؟ به نظر شما وضعیت واقعا نگران کننده است؟
ببینید، این نگرانی ها فقط از زبان آقای لاوروف کشورهای مثل روسیه ابراز نمیشه، بلکه ما نگرانی های متعدد را از سوی کشورهایی که در منطقه حضور دارن مثل چینی ها، مثل ایرانی ها و مثل پاکستانی ها شاهد هستیم. در اوایل وقت گروه طالبان بر سر قدرت آمدن با شعار این که خاک افغانستان بر علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد، تا حدود کشورهای همجوار افغانستان این قول طالبان ملاق قرار داده بودند و رصد میکردن. اما در ماهای اخیر مخصوصاً شما شاهد مطالبات بسیار جدیه از سوی هم چین، هم پاکستان، هم ایران و هم روسیه در خصوص برداشتن گام‌های عملی از سوی طالبان برای به اصطلاح کنترل اوضاع در افغانستان، برای جا ندادن به گروه های تروریست مختلف که امروز در آنجا وجود داره، و همچنین برای برداشتن گام های عملی برای اثبات صداقت نیتشان خواسته میشه. مثلا شما در اعلام ماهانه که در آخر در اول هر ماه دولت چین ارائه میده، در اول ماه جون اعلامیه را نشر کرده و در آنجا شدیداً خواستار تعهد و پایبندی طالبان به قولایشان و از جمله رصد کردن تروریستایی را که در خاک به اصطلاح افغانستان وجود داره خواستار شده. لشکر ترکستان شرقی به همین شکل، جنبش اسلامی ازبکستان که مقاصد را حتی در روسیه مورد تهدید قرار داده، در خاک افغانستان تثبیت شده. بنابراین من فکر میکنم که این خواسته ها جدی هست.
و شما فکر میکنین که افغانستان واقعا متاثر میسازه کشورهای همسایه را امنیت شونه؟
یقینا این گونه هست. من مثال های بارز را خدمتتان عرض کردم که فرماندهان کلیدی از متعلقات جند الله ایران و جیش العدل ایران در داخل طالبا حضور دارند، و این حضور در داخل طالبا به معنای این هست که به اصطلاح اینا میتونه بالقوه و یا بالفعل برای ایران، برای مرزهای شرقی ایران تهدیدات را متوجه بکنه، و به همین ترتیب لشکر ترکستان شرقی و اویغورها برای امنیت چین از یک طرف، برای طرح‌های اقتصادی چین از جمله طرح یک کمربند یک راه میتونن مشکلات اساسی را ایجاد بکنن. همچنین گسترش و نفوذ تروریسم و افراطی‌گری به آسیای میانه و به روسیه خطری هست که کشورها را تهدید میکنه، و امروز طالبان متاسفانه هیچ گونه نه میل جدی برای کنترل این وضعیت داره، و بلکه در خیلی از جاها طالبان همکاری میکنه با این تروریستا.
سرگی لاوروف خواستار ایجاد حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان شده به خاطر مهار تروریسم، مواد مخدر و مهاجرت ها از افغانستان به کشورهای همسایه. شما فکر میکنین در وضعیت کنونی امکان ایجاد یا تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان وجود داره؟
طالبان اساسا معتقد به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و تقسیم کردن قدرت با بافتای اجتماعی افغانستان، با گروه های سیاسی و با به اصطلاح حوزه های مختلف اجتماعی افغانستان ندارد. طالبان حکومت را که امروز با وجود آورده، یک حکومت تک قومی، تک زبانی، تک جنسیتی و یک حکومت مبتنی بر ایدئولوژی های رادیکال اسلامی هست، و هیچگاه به نظر من نیت ایره که از این خط قرمزای خودش عدول بکنه نداره، و من فکر میکنم که طالبان در همراستایی با مجموعه های قومی که پلان های قومی بر سر داره به دنبال تثبیت یک حاکمیت قومی در افغانستان هستن، و این خواسته های را که از سوی کشورهای منطقه مطرح میشه مبنی بر تشکیل حکومت همشمول یا حکومت ملی و یا از سوی جامعه بین الملل مطرح میشه، من تصور نمی کنم که جایی را بگیره. طالبان یک زبان را می فهمه و او هم زبان اجبار و زور هست. تنها راه برای رسیدن به این طالبان را بتانند به اصطلاح راضی بکنند که از تکگرایی و از استبداد خودشان در افغانستان دست برداره، تعادل قوا هست، پرداختن به این هست که مخالفین طالبان بتانند از خودشان جسارت را نشان بدن و وارد عرصه و میدان در افغانستان شد.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر سرمبلغ.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
به دنبال سفر نمایندگان ویژه ایالات متحده برای افغانستان و بریتانیا و دیدار با مقامات آن کشور، کارشناسان افغان به این نظرند تا زمانی که این دیدارهای تشریفاتی باشد و سیاست تمساح و تعامل با طالبان ادامه یابد، هیچ پیامدی نخواهد داشت. برخی دیگر کارشناسان به این نظرند که هدف تلاش‌های تامس وست به نحوی هشدار برای طالبان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده اخیراً گفت که به تاریخ 5 تا 9 ماه روان میلادی به لندن و ابوظبی سفر خواهد کرد تا با همتایان بریتانیایی و اماراتیش در مورد منافع مشترک در افغانستان گفتگو کند. ویست روز چهارشنبه به بریتانیا رفت و با لرد طارق احمد وزیر دولت در امور جنوب آسیا، خاورمیانه و افریقا در وزارت خارجه بریتانیا و اندرو مک‌کوری مسئول بخش افغانستان و پاکستان در این وزارت گفتگو کرد. سید نورالله راقی دیپلمات پیشین معتقد است به دلیل خروج عجولانه آمریکا و ناتو از افغانستان، با توجه به آنچه همکنون در افغانستان از رهگذر حقوق بشری به ویژه حقوق زنان جریان دارد، ناتوانی طالبان و همچنان ستیز این گروه در برابر ارزش‌های مردم افغانستان و جهان، جایگاه و حیثیت ایالات متحده در نزد متحدانش آسیب دیده و از همین رو وست با سفرهایش به دنبال اهداف است.
میخواهد اداره بایدن و آقای تام وست بگوید که ما در قبال تمام این نابسامانی‌ها بی تفاوت نیستیم، با متحدین خود در تماس هستیم و تلاش میکنیم که منافع ایالات متحده آمریکا با وجه منافع ارزشی این کشور، آنچه که در افغانستان میگذرد زیر نظر داریم، زیر بررسی داریم، هنوز ابزارهایی را در اختیار داریم و فعال هستیم در این زمینه. این پیام هم میخوان به سطح بین المللی بفرستند.
با باور راقی این پیام است که اداره بایدن به جهانیان، به مخالفان سیاسی رئیس جمهور و مردم افغانستان میفرستد که گویا افغانستان فراموش نشده و ایالات متحده در این کشور فرصتهای برای تداوم فعالیت دارد. این دیپلمات پیشین تاکید کرد که این پیام اداره بایدن برای مردم افغانستان و احیای حیثیت ایالات متحده زیاد مؤثر نخواهد بود. راقی افزود تا زمانی که این دیدارها به گونه تشریفاتی و توجیهگری ادامه داشته باشد، سیاست‌های واشنگتن بر مبنای تسامح، تساهل و تعامل با طالبان در برخی موارد مدارا و به گفته وی رشوه‌دهی سیاسی تداوم یابد، هیچ گونه مؤثریتی از آن قابل تصور نیست.
این سیاست‌ها تغییر هم نخواهد کرد و تا زمانی که تغییر هم نکنه هیچ نتایج مثبتی هم برای هم مردم افغانستان، هم مردم ایالات متحده آمریکا، هم جهان و هم منطقه نخواهد داشت.
سخی بیراملی عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان نیز گفت که بارها چنین دیدارها صورت گرفته است اما هیچ نتایج نداشته است، اما افزود که اکنون می تواند به نحو اهرم فشار به طالبان محسوب شود. با گفته بیراملی طی روزهای گذشته ادعاهای صورت گرفت مبنی بر این که دیگر مقامات آمریکایی و اروپایی به نحو می خواستند اپوزیسیون طالبان را در بیرون از کشور انسجام دهند، گرد هم بیاورند و یک منبع فشار بر طالبان بسازند که بتوانند با طالبان بر سر میز با قدرت بیشتر، طرح تازه‌تر و روایتی تازه‌تر صحبت کنند.
بنانی تلاش ها به خاطر زمی است که به نحوه به طالبان هم نشان بده که ما داریم با اپوزیسیون صحبت میکنیم، اگر شما وارد یک تعامل با ما نشین و یا بهتر گفت به زبان سادهش اگر حرفای ما را گوش نکنین و خواستای ما را قبول نکنین، میتونیم که الترناتیفی در مقابل شما ایجاد بکنیم و همانند گذشته یک کس دیگی را یا یک گروه دیگی را به قدرت برسانیم.
این در حال است که نیکولاس کی نماینده پیشین ملکی ناتو در افغانستان اخیراً در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که طالبان با یک سازش ناقص به قدرت رسیدند و با نگاه به اوضاع افغانستان میتوان گفت که حکومت این گروه دیر دوام نمی آورد. کی افزود که طالبان خود جلوی تداوم پالیسی هایشان را میگیرند، آنچه این گروه انجام میدهد یک فاجعه است و نمیتواند ادامه یابد. نیکولاس کی گفت که جامعه جهانی و افغان ها باید برای حمایت از مخالفان سیاسی طالبان تلاش بیشتری کنند تا بدیل قوی برای طالبان ایجاد شود. با گفته او حامیان بین المللی می توانند با ارائه تسهیلات و تشویق آنها در این کار کمک کنند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به طلوع نیوز با تاکید بر این که مداخله و اعمال فشار سودمند نیست، گفته است که هدف چنین سفرها باید همکاری با افغانستان باشد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه دارد. امیدواریم که شنونده برنامه ما باشید.